ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اعتراضات سراسری در ایران برای 33 روز متوالی در 10 شهر ایران ادامه دارد. بنابر ویدیوهای دریافتی، شهروندان ایرانی پنجشنبه شب و در ساعات اولیه بامداد جمعه مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، زاهدان، اصفهان، سنندج، تبریز، رشت و دهگلان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
اونجا خوشان 28 مهر در زندگی آزادی
پنجشنبه 28 مهر اعتراضات مردم اصفهان.
در این میان تظاهرات گسترده‌ای نیز در شهرک اکباتان تهران برگزار شد. همچنین خبرها حاکی از این است که تظاهرات دانشجویی نیز روز پنجشنبه و در بیشتر دانشگاه‌های ایران ادامه داشته است و همچنین گروهی از معترضان در مقابل اداره نظام پزشکی مشهد تجمع کردند.
حکومت بچه کش
اما امروز جمعه رهبران اتحادیه اروپا درباره ادامه کمک‌های نظامی و مالی اوکراین در ماه‌های آینده گفتگو می‌کنند. روز گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت حملات روسیه با موشک‌های کروز و پهپادی ساخت ایران بیش از یک سوم از زیرساخت‌های انرژی کشورش را نابود کرده است. آقای زلنسکی گفت نابودی زیرساخت‌های آب و برق اوکراین سبب می شود بسیاری از شهروندان آن کشور به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی نیز حملات روسیه به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین را جنایت جنگی توصیف کرده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حالی که اروپا در بحبوحه کاهش شدید واردات نفت و گاز از روسیه وارد فصل زمستان می شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز نتوانستند درباره چگونگی پذیرش 100,000 پناهجوی جدید از اوکراین به توافق برسند. به گزارش سازمان ملل، در ماه‌های نخست تهاجم روسیه به اوکراین، حدود 10 میلیون نفر از شهروندان اوکراین کشورشان را ترک کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید هیچ کس در ارتباط با مطالبات مسالمت‌آمیز در ایران دستگیر نشده است. این اظهارات آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری تا کنون دست کم 8000 نفر از معترضان دستگیر شده و بیش از 200 نفر هم در اعتراضات 5 هفته گذشته کشته شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در ایروان در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ارمنستان شرکت کرده بود، همانند دیگر مقامات حکومتی معترضان را آشوبگر و اغتشاشگر خواند. همزمان با این اظهارات، وزیر خارجه جمهوری اسلامی محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی نیز گفته است باید باب گفتگو را در کشور گسترش داد. این در حالی است که آقای اجرایی هفته گذشته بازداشت شدگان را به تهدید امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و خصوصی متهم کرده و گفته بود دادگاه‌ها باید به سرعت و با شدت با آنان برخورد کنند. و در خبری کوتاه، شاهزاده رضا پهلوی خواستار تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا شد. به پایان این بخش خبر رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم که بعد از این میتونید شنونده پوشش ویژه اعتراضات سراسری ایران با محمد زرقامی باشید.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
تو 5 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران بعد از ظهر یک روز جمعه رو پیش رومون داریم و خوشحالیم که در کنار شما هستیم، به اتفاق سایر همکارانم که این پوشش زنده خبری و تحلیلی که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران رو پخشش رو امکان پذیر کردن. در استودیو منیژه عبادالله امکان پخش صدای ما رو فراهم میکنه و همکارانم در تحریری رادیو فردا هم با ما هستند، از جمله نسرین افشار که لحظاتی پیش با شما همراه بود با مروری بر خبرها، هانا کاویانی که دبیر این پوشش ویژه خبریه و جمشید زند که مسئولیت تهیه خبرها امروز با اوست. من هم که محمد زرقامی هستم همراه شما در این پوشش زنده خبری. امیدوارم که همراهی کنیم همدیگر رو تا بعد از ظهر که با شما همراه هستیم. پیش از این که اجازه بدید بریم و مسائل رو به تحلیل بشینیم و با کارشناسان همراه بشیم، یک نگاهی بکنیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته در پیوند با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 شاهدش بودیم. این بار گزارش رو بشنوید در این باره از شهریار سیامی.
این شاید ماندگارترین تصویر دیروز از اعتراض‌ها بود. در تبریز هنگام پخش اذان مردم شعار می‌دهند و اعتراض می‌کنند.
پنجشنبه
اعتراض‌هایی که در اصفهان هم گزارش شد.
اعتراضات مردم اصفهان
و اینجا در اکباتان تهران هم دیده شد. مهابات هم صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بود. شهری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید 29 دانش آموز دختر دبیرستان بیان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بعد از اعتراض دانش آموزان، مدیر دبیرستان خصوصی بیان در مدرسه را بر روی آنها می‌بندد و با ماموران نیروهای امنیتی برای بازداشت آنها تماس می‌گیرد. از وضعیت دختران دانش آموز هنوز اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر به ارمنستان و شرکت در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری گفت حساب تروریست‌ها و اغتشاشگران از معترضان در ایران جداست و هیچ فردی به عنوان معترض در ایران دستگیر نشده است. جلال حسینی معاون سیاسی بسیج هم ادعا کرده حداکثر 70 هزار نفر به عنوان معترض به خیابان‌ها آمدند، آماری که حتی اگر درست باشد هم نشانه از شمار زیاد معترضان است. اینجا هم دانشگاه بجنورد است که اعتراض‌های دانشجوی ادامه دارد. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم و تحقیقات فناوری گفته قرار است در هر دانشگاهی یک دفتر به نماینده نیروهای مسلح اختصاص داده شود. همزمان با این رخدادها خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در ایران گفته که نیروهای یگانه ویژه 2 روز پیش از حادثه زندان اوین به این محل رفته بودند و با سر و صدا و کوبیدن در سلولها شعار الله اکبر می‌دادند. منابع داخلی در ایران می‌گویند این حادثه 8 کشته داشته است. هنوز از سرنوشت تعداد زیادی از زندانیان بند 8 اطلاعی در دست نیست.
افتاد حالا بزرگ نمایی هم شد، یه توضیح میشه
بفرمایید. ماجرای مسابقه بدون حجاب الناز رکابی صخره‌نورد تیم ملی ایران هم ادامه دارد. حمید سجادی وزیر ورزش گفته این ورزشکار از این عمل خود اظهار پشیمانی کرده و به گفته او از مردم خجالت میکشد. در این عکس با وزیر ورزش نفر سمت راست اسماعیل احمدی از چهره‌های امنیتی سپاه است. گفته می شود از جمله کسانی است که خانم رکابی را برای مصاحبه با تلویزیون رسمی حکومت تحت فشار قرار داده. خانم رکابی حتی در دیدار با وزیر نه مانتو به تن دارد و نه روسری به سر، صرفاً یک کلاه بیسبال و یک سویت شرت.
پنجشنبه 28 مهر گیشا.
در حالی که نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای در خیابان‌های تهران دارند، مردم شب‌ها شعار می‌دهند. و شعار نویسی روی دیوارهای شهرهای مختلف ادامه دارد و آثار اعتراض مردم در شهرها دیده می‌شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای شنیدید گزارش اتفاقات 24 ساعت گذشته در پیوند با اعتراض‌های سراسری در ایران رو. آخرین خبرها هم واکنشی بوده که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته درباره روزنامه‌نگارانی که بازداشت شدند به واسطه اینکه اطلاع رسانی کردند در جریان اعتراض‌ها و گفته که تعدادشون زیاد نیست. همونطور که در این گزارش هم شنیدیم، حسین امیرعبداللهیان واکنشی رو نسبت به اعتراض‌ها داشت و به هر حال تعداد واکنش‌ها همچنان زیاد هست و ادامه داره، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. از طرف دیگه خب وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی هم از دیدارش با الناز رکابی، دختر سنگ نبرد ایرانی که تونست مقام چهارم رقابت‌های آسیایی رو هم کسب کنه، گفته دختری که بدون حجاب در این رقابت‌ها حاضر شد و گفته که او پشیمان بود و گفت از مردم خجالت می‌کشم. در این خصوص ابوالحسن مختاباد روزنامه‌نگار نوشته که اگر آزادی رسانه و آزادی بیان پس از انتقاد و پرسش و جستجو وجود داشت و این همه روزنامه‌نگار در زندان نبودند و از قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانستیم به درستی استفاده کنیم، آنگاه می‌شد سخن شما را راستی آزمایی کرد که شما درست می‌گویید یا نه. در این وضعیت اما کسی به سخنان شما اعتماد نخواهد کرد. اما بپردازیم به یک موضوعی که بی ارتباط با اعتراض‌های اخیر نیست. همراه هستیم تا لحظاتی دیگر با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نگاهی خواهیم کرد به واکنش‌هایی که این روزها به ویژه در عرصه بین‌المللی از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌بینیم. انگار یک تصویر دوپاره رو شاهدش هستیم. آنچه که در داخل می‌گذرد، اعتراض‌ها و به نوعی سانسور خبری که اعتراض‌ها باهاش مواجه شدن، چه در رسانه‌های رسمی و چه حتی در رسانه‌هایی که نیمه دولتی هستند و فضای آزادتری دارند، اونها هم به راحتی نمیتونن درباره جهتگیری این اعتراض‌ها خبررسانی کنند. از طرف دیگه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در سفرهای خارجی به گونه‌ای وانمود می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی در داخل ایران رخ نداده. آقای نجفی، بهتون سلام می‌کنم و می‌خوام به همین تصویر بپردازیم. صحبت های آقای امیر عبداللهیان رو داریم در سفرهایی که میرن یا دیدارهایی که مقام های ایرانی با کشورهای بیشتر اینطوری بگیم همسایه دارند، صحبت از این میکنند که همچنان دارن روی مسئله برجام کار میکنند و برجام به نقاط خوبی داره میرسه و داره دیدگاه ها به هم نزدیک میشه، اما آنچه که در ایران میگذره چیز دیگری است. و اگر موقعی که در برابر پرسشی درباره اعتراض ها در ایران هم قرار میگیرند، مسئله رو به گونه دیگه‌ای وانمود میکنند و حالا اون نامی که اونها میگذارن روی اعتراض ها و میگن اغتشاشاته. این نوع برخورد بسیار تو چشم ایرانی ها هم نشسته و اونها هم تو فضای مجازی در موردش صحبت میکنن، اما دلیلش چی میتونه باشه و واقعا از این شکل برخورد کردن، عادی جلوه دادن آنچه که در ایران میگذره و به نوع دیگری وانمود کردن، چه نتیجه ای رو میخوان حاصل کنن؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه تون. ببینید، من کلا نگاهم در حالا آنالیز حرف ها و پدیده ها نگاه سیستمیه، به معنایی که یعنی سعی میکنم که اون عناصر ارتباط عناصر مختلف با هم رو در یک مجموعه کلی در نظر بگیرم. ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامیه که هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی یک نارسایی های عمده داره. اگر من بخوام یک تصویر کلی از این نظام بدم، انکار شهروند صاحب حقه، یعنی نظامی که حاضر نیست شهروند صاحب حقی که خانهش در عرصه عمومی رو به رسمیت بشناسه. یعنی عدم به رسمیت شناختن این شهروند در تمام اجزای این نظام ساری و جاریه، به این معنا که هم در کلام مسئولان جمهوری، هم در جمهوری اسلامی، هم در کلام مقامات عالی رتبه از جمله خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، انکار محور اصلی تفکر و بینشی هستش که نسبت به حکمرانی کشور داره. و این اصولا از این برمیاد که مقامات جمهوری اسلامی معنای حکمرانی و اون معنای ایران شهروند مدار رو نمیفهمن، اما در مقابل ما در سطح جامعه یک نوع فرهنگ شهروند مداری روش پیدا کرده که این یک تضاد ایجاد میکنه. صحبت‌های آقای عبداللهیان و سایر مقامات جمهوری اسلامی، اعم از مقامات امنیتی، نظامی، مقامات وزارت خارجه، همه در این گفتمان قابل تحلیله. گفتمانی که تلاش میکند شهروندی که حقش هست در اداره امور کشور مسئول باشه، دخالت بکنه رو سعی میکنه نادیده بگیره. و ما اینجا آنچه که این روزها در ایران میبینم یک جنبش ضد تحقیره که علیه این رویکرد به پا خواسته و به نوعی گسترده هستش و لایه لایه هستش. من در این راستا و در این گفتمان، یعنی نفی شهروند صاحب حق، عدم شناساییش، این جنبش رو میتونم تحلیل بکنم و از جمله مواضع مقامات جمهوری اسلامی و همونطور که اشاره کردید مواضع وزیر امور خارجه.
فکر بکنید آیا چون این مواضعی، حالا اگر بپذیریم که ما شاهد اصلا نارسایی هایی هستیم در دستگاه سیاست خارجی، همون چیزی که شما مد نظرتون هست و سیاست داخلی، در نتیجه خودش میتونه شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر بده؟ یعنی این ماجرای انکار تا کجا کاربرد داره و تا کجا اصلا چون این حکومتی میتونه از این شرایط انکار و اصرار به انکار استفاده کنه به عنوان یک برگ برنده برای اینکه بتونه وضعیت خودش رو پیش ببره؟ الان ما شاهد این هستیم که فشارهای بیرونی هم زیاد شده، حالا نمیتونیم بگیم دقیقاً به یک نتیجه میرسه، اما همین که مثلا عده‌ای خواستار این هستند که دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بسته بشه و یا اینکه سفرای جمهوری اسلامی در این کشورها از کارشون جلوگیری بشه.
ببینید، ما اگر بخوایم به صورت کلی این مسئله رو بررسی بکنیم، اولا نگاه کنید، جمهوری اسلامی سیاست انکارش باعث تقویت جنبش ها در ایران شده. من اینو میخوام بگم، موقعی که شما شهروند رو انکار میکنید، این تحقیر جنبش زا میشه، به معنای اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که یک شخصیت تاریخی درونش هست. این شخصیت تاریخی بیش از 100 سال داره تلاش میکنه قدرت مطلقه رو محدود بکنه، شکل‌های مختلف اعتراض داشته، یک جامعه کاملا متلاطمی هستش، جامعه‌ای که به نوع یک سرزندگی درونش هستش، عقب‌گردها داشته، پیشرفت‌ها داشته و به خصوص در دهه اخیر با رشد تحولات و تکنولوژی، با رشد ورود شهروندان راوی و کنشگر در عرصه عمومی، این جنبش‌ها قوی‌تر شده. سیاست انکار جمهوری اسلامی صرفاً به تقویت این تضاد کمک میکنه و به این معنا که جمهوری اسلامی تلاش نمیکند که مسائل و بحران ها رو در یک مسیر عقلانی از طریق بحث های عمومی حل میکنه. این سیاست تا کجا ادامه خواهد داشت؟ ما امروز میبینیم که علارغم حبس های طولانی مدتی که از سال 88 جهش پیدا کردن، یعنی خود مقامات جمهوری اسلامی تاکید میکردن ما میخواهیم هزینه فعالیت سیاسی در ایران را با افزایش حبس ها بالا ببریم تا جامعه دچار آنچه که آنها فتنه مینامیدن نشود. اما آیا من این پرسش رو مطرح میکنم، آیا این سیاست جواب داده است؟ به اعتقاد من خیر، نه تنها این سیاست جواب نداده است، بلکه جنبش ها در ایران در حال حرکت به سمت فراتبقه قاطی شدن هستند. ما جمعیت های نادیده شده و تحقیر شده ای داریم که در بزنگاه های مختلف از طریق نمایش بدن خود در خیابان ها میان پیام خودشون رو اعلام میکنن. از ما طبقه متوسطی داریم که شعارش به هر حال زن زندگی آزادی، علارغم این فشارهایی که تحمیل شده، علارغم شرایط اقتصادی که داریم، ما ببینیم که چطور شجاعانه در یک کانتکس امنیتی میان خودشون رو ابراز نظر میکنن. پس من اینجوری میخوام خلاصه کنم که اتفاقا این سیاست انکار علیه خود جمهوری اسلامی است. من به اعتقاد من در صف اول براندازی و در صف اول انداختن سیستم مقامات جمهوری اسلامی هستند. ریشه همه مسائل هم به این بحرانی برمیخورد که سعی کرده است به جای اینکه با جنبش ها تعامل بکند در برابرشان ایستاده است و انکار این جنبش ها میکند.
من یه جورایی آقای نجفی یاد صحبت های شما، یعنی منو یاد صحبت های انداخت که از قول مهدی بازرگان عنوان میشد خطاب به شاه سابق ایران، که میگفتن که ایشون گفته بود، نقل مضمون حالا، که در اصل رهبر انقلاب ایران خود شاهه، در اصل ایشون شاه رو مسئول آنچه که داشت اتفاق میافتاد و تحت عنوان حالا انقلاب 57 یا انقلاب اسلامی ازش یاد میشه میدونستن.
نکته بسیار مهمیه. حتی در نظام‌های دیکتاتوری مهم نیست که آیا اصلاحات میدن یا نه، مهم این است که در چه زمانی اصلاحات میدن و در چه مقداری اصلاحات میدن. ببین، جامعه منتظر دیکتاتور نمیمونه. موقعی دیکتاتور صدای یک جامعه معترض رو میشنوه دیگه دیر شده. این رو باید بررسی کرد که چرا دیکتاتورها نمیخوان صدای جامعه را به موقع شنوه. من تاکید میکنم به موقع شنیدن صدای جامعه اصل اساسی تداوم و بقای یک نظامه. اما جمهوری اسلامی بر مبنای اون نظام دیکتاتوری که قوه خود انتقادی نداره، نظام هایی که قوه خود انتقادی نداشتن محکوم به فروپاشی هستن. هر نوع دیکتاتوری، چه دیکتاتورهای خوشخیم چه بدخیم، چنانچه این اصل رعایت نکنن محکوم به فروپاشی هستن. حتی در جمهوری های فرانسه ما چندین جمهوری داریم، چون شرایط عوض میشه، چون خواستها عوض میشه. ما الان داریم تغییرات ساختاری در نهادهای مختلف میبینیم. ما الان آنچه که به عنوان نهاد خانواده الان مشاهده میکنیم با نمیدونم چند دهه پیش متفاوت. نظام ها مجبور هستن که خودشان را متناسب با این تحولات تطبیق بدن. نظامی که نتواند تطبیق بدهد به خودش قطعا فروپاشی میشه. فقط این بحث زمانش است و بحث هزینه‌ای که تحمیل میکنه، که متاسفانه گمان من اینه که مقامات جمهوری اسلامی آنچه که من گفتم، یعنی عدم توانایی تطبیق با محیط رو نمیفهمن. یعنی اون
واقعا فکر میکنید درکی ازش ندارن؟ یعنی در حالا هسته های میانی قدرت در جمهوری اسلامی، حتی هسته ای که نزدیک هستن به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، چون این چیزی وجود نداره که اطلاعاتی به رهبر جمهوری اسلامی بدن که بتونه تصمیم گیری ها رو مطابق با آنچه که داره پیش میره پیش بینی کنه، یا حالا به قول شما بتونن صدای تغییری رو که شهروندان ایرانی میخوان و بخش قابل توجهی هم هستن بشنون. چون در جایی مثلا من اشاره بکنم به یک توییتی از امید معلم که نوشته بود که بعضی از مسئولین اعتماد به نفس هاشون به سقف رسیده، این همه اشتباه کنی بعدش بیای با غرور توی صورت ملت نگاه کنی، کاملا در این زمینه به خودکفایی رسیده ایم. بابا حداقل دو روز سکوت کنید. یعنی حتی ما شاهد این هستیم که در برابر آنچه که اتفاق میفته سکوت هم نمی کنن. یعنی از اون ور دروازه توجیه معمولا باز هست در برابر اتفاقاتی که هر کدومش میتونه به نوعی به گفته شما دریچه‌ای رو باز کنه به سمت فروپاشی.
ببینید، ما دو تا مسئله داریم. آیا اطلاعات مثلا میگم به رهبر جمهوری اسلامی میرسد؟ به نظر من میرسد. در سخنهای ایشان هم فاکت هایی که میاره مشخص، اتفاقا خیلی ریز دنبال میکنه. ایشون حتی مثلا به فوش هایی که داده میشه، به مثلا حرف های تندی که زده میشه، بعضا به انتقادهایی که داده، همیشه اشاره کرده. یعنی اگر سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو ما آنالیز بکنیم متوجه میشیم اتفاقا ایشون به غایت در جریان هست. هستش. منتها بحث من اینه، بحث بینش نه اطلاعات. بینش با اطلاعات فرق داره، نوع نگاه به شهرونده. من این نوع نگاه به شهروند رو در مقامات جمهوری اسلامی نمیبینم. آنچه که میتواند مقامات جمهوری اسلامی رو نجات بده پذیرفتن ایران شهروند مداره، یعنی پذیرفتن این که جامعه مدنی ایران گسترده شده، شهروندان در حال روایت کردن هستن. موقعی که روایت میکنن شناسایی میخوان، جایگاهشون رو میخوان. مقامات جمهوری اسلامی این بینش رو ندارن، چون بر اساس اصل ولایت مطلق فقیه خودشون رو تنظیم کردن و حاضر نیستن که هزینه های تغییر رو بپذیرن. نه اینکه اینها نمیدونن چه مشکلاتی هست و نه اینکه آقای خامنه‌ای نمیداند که امروز ما شاهد تبعیض یک اقلیت بر اکثریت هستیم و نه اینکه نمیداند که جامعه ایران با دهه 60 فرق دارد.
حالا آقای خامنه‌ای، آقای نجفی اینو نمیدونن، چون فاصله دور نیافتیم از موضوع، میخوام این رو بپرسم که واقعا در مورد دیپلمات ها، وزارت خارجه، وزیر خارجه و صحبت هایی که میکنن و به نوعی در مجامع بین المللی حاضر میشن و نقل قول هایی از این و اون میارن که مثلا ما با فلانی صحبت کردیم در مورد برجام، این مسئله داره به اینجا میرسه، این قرارداد داره بسته میشه، اونها چی؟ آیا واقعا اینها رو باید پذیرفت؟ آیا در جامعه بین المللی که الان واکنش نشون داده به اعتراض های ایران چنین بحث هایی و چنین مسائلی مطرح کردن داره؟
ببینید، من سیاست خارجی و سیاست داخلی رو همیشه دو جزء به هم پیوسته میدونم. شما موقعی که در سطح مدیریت کشور سانسور اعمال بکنید، دیکتاتورها معمولا همیشه یه کاری میکنن که جز تملق و چاپلوسی برایشون مثلا خدمتشون نگن. اون موقع اون قوه انتقادی کشته میشه. موقعی که شما در سطح مدیریت چنین فرهنگی رو اعمال بکنید، این در سطح دیپلمات ها هم ساری و جاری میشه. یعنی واقعیت رو مطابق با خواست سلطان میخوان تطبیق بدن، نه اینکه واقعیت رو مطابق با آنچه که جریان دارد آنالیز و تحلیل بکنن. این خاصیت دیکتاتوریه که مدیریت کشور رو میکشد. من یه مثال بزنم در هند خود وزارت های. چرا ما علاوه بر اینکه ما نمادهای مهم فرهنگی داریم اما دیپلماسی فرهنگی ایران کار نمیکنه؟ علتش اینه که در مدیریت داخلی ایران به اجزای فرهنگ ایران توجه نمیکنه.
بله.
نمادها رو سرکوب میکنه، فرهنگ رو سرکوب میکنه. چطور از یک دیپلمات ما میتونیم انتظار داشته باشیم که به دیپلماسی فرهنگی توجه بکنه؟ این فقط یه مثاله. من میخوام بگم که آنچه که ما از زبان دیپلمات هم داریم میشنویم امتداد یک سوء مدیریت که چرز کنم یک بحران عظیم مدیریتی هستش که کشور رو با بحران حکمرانی مواجه کرده. در نتیجه من خیلی انتظار ندارم که دیپلمات‌ها هم بخوان مثلا مسائلی رو مطرح کنن که متناسب با منافع ملی باشه یا متناسب به روز باشه. صدایی که از جمهوری اسلامی بیرون میآید صدای انکار شهروند هستش. من اینتونم خلاصه بکنم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که نگاهی کردیم به ماجرای واکنش هایی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبدالله کیان وزیر خارجه داشته و آقای امیر عبدالله کیان در صحبت های خودش گفته بود که هیچ کس در ارتباط با مطالبات مسالمت آمیز در ایران دستگیر نشده. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و ادامه بدیم این پوشش ویژه زنده خبری و تحلیلی رو در ادامه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
2:28 بعد از ظهر جمعه رو پیش رومون داریم، 29 مهر ماه. روز گذشته یعنی پنجشنبه 28 مهر ماه، دختر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، از انتقال مادرش به بیمارستان خبر داد. غزال عبداللهی در توییتر نوشت که خانم مطلب‌زاده به علت وخامت حال در حدود ساعت 11 صبح به بیمارستان منتقل شده. او در ادامه گفته بود که حال نرگس محمدی هم خوب نیست. مزار عبداللهی روز چهارشنبه هم خبر داده بود که کارت‌های تلفنی مادرش و نرگس محمدی فعال حقوق بشر ضبط و تماس‌های تلفنی روزانه اونها با خانواده‌هاشون قطع شده. صدرا عبداللهی همسر خانم مطلب‌زاده در یک پیام ویدیویی توضیح داده که چرا همسرش به بیمارستان منتقل شد.
و در این مدتی که علیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی عملا از تمام تلفن‌هایی که بقیه میتونستن استفاده کنن، اینها در واقع تلفن‌ها به روشون قطع بوده و با ما به عنوان خانواده‌ها و کسای دیگه این ارتباط رو نتونستن برقرار کنن و حالشون رو بگن. در چنین شرایطی حداقل چیز اینه که بشه به جهت روانی شرایط مساعدی برای زندانی ها به وجود آورد که متاسفانه این وجود نداره. و یکی از موضوعهای مهمی که ما شاهدیم در این قضیه نقش کسایی مثل آقای الیاسی، آقای محمدی از دادیاری ناظر زندان به عنوان کسایی که عملا قربانگوی ضابطهای امنیتی هستند و هیچ اختیاری هم از خودشون ندارن و کاملا کینه‌جویانه و شخصی با این زندانی ها برخورد میکنن، نقش اینها رو ما میبینیم. زمانی که عالیه تبعید شد به زندان قرچک همین نقش رو داشتن همین آقایون و الان دوباره وقتی تلفن عالیه قطع شده همین نقش رو دارن و عنوان میکنن که عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی نشر اکاذیب میکنن. نشر اکاذیب؟ کدام اکاذیب؟ مصداق‌هاشو بیاریم. اگر چیزهایی که از جانب اینا گفته میشه به خانواده‌هاشون اطلاع داده میشه کذب بود، اون موقع میتوانید شما به عنوان نشر اکاذیب محاکمه کنید. اتفاقهای زندان که به شدت واقعی بود اوین و در این مدت ما شاهدش بودیم در این چند روز، شما همه رو قلب کرده تقلبی داریم مردم میرسونیم. شما نمیگین که هزار و خوردهی زندانی بند 7 چه شدن، کجا رفتن؟ 50 زندانی بند 8 که همشون هم مصدوم شدن، آسیب دیدن، کجا رفتن؟ و ما میشنویم که بعضی هاشون حتی گلوله های جنگی خورده و حتی اینکه برن بیمارستان و در واقع رسیدگی بشه چنین کاری هم نمی کنیم. عالیه امروز وقتی در مواجهه با برخوردهای تند بوده خطاب به این آقایون گفته که حالا که شما همه ما رو به سمت مرگ داریم میبریم و فرق نمی کنه حالا چه در خیابان و چه در زندان و چه در هر جای دیگه، شرایط وحشتناکی رو بر ملت دارین حاکم میکنین، من خودم هم از این مرگ استقبال میکنم، نمی ترسم و من حاضرم یکی از قربانی های این موضوع باشم و ترجیح میدم که بمیرم و این ذلت رو در اینجا با شما و از شما نپذیرم. و در چنین شرایطی که به جهت روانی همه زندانی ها رو تحت فشار قرار داده، عالیه در پیش روی خود زندانی ها و در پیش روی همه این مسئولانی که در بند در واقع زنان بودن خودش میگفت که من تمام داروهایی که در اختیارم بود خوردم و اعلام کردم که این مردن من در واقع اعتراض به شرایطیه که به وجود آوردین برای زندانی ها، برای همه ما که در واقع به شکلهای مختلف در معرض هجوم شما هستیم، در معرض خشونت شما هستیم.
صدرا عبداللهی همسر خانم مطلب زاده بود. آقای عبداللهی در بخش دیگری از پیام خودش از تهران که در فضای مجازی منتشر شده به اظهارات رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در زمینه گفتگو هم پاسخ داده.
یک زندانی فقط با جانش میتونه اعتراض نهایی رو بکنه، حالا چه با خودمرگی، چه با اعتصاب، چه با هر چیزی. و وقتی این درگیری وسیع در زندان اوین پیش میاد چه اتفاقی افتاده که به اینجا منتهی شده؟ آقای اژه‌ای میگویند میتوانیم گفتگو کنیم. آقای اژه‌ای، شما درخواست همفکرای خودتونو برای تجمع، برای اعتراض، برای حرف زدن نپذیرفتین. چه گفتگویی میخواییم با ما بکنین؟ گفتگویی که منجر به این شده در طی یک ماه گذشته تعداد بسیاری از افراد جامعه مدنی، جامعه سیاسی، جامعه صنفی این مملکت رو از خونه هاشون دستگیر کردیم بردین به زندان. این اسمش گفتگوه؟ وقتی زندان به این شکل در اومده، از داخل اون گفتگوه در اومده. یعنی موضوع وقتی شما ناظرای در واقع ناظر که نه، به عبارت دادیارای ناظری انتخاب میکنین در زندان وی به عنوان در واقع جانشین دادستان تهران، و اینها یه الف بچه هایی بین 20 تا 30 ساله، آدم های با تجربه اونجا لازم داره، و شما وقتی اینها رو اونجا میذارین، اینها فقط بله قربانگوی ضابط های امنیتی، حالا چه وزارت اطلاعاتش باشه چه اطلاعات سپاهش باشه، فقط بله قربانگوی اونا هستن. این چه استقلال قضایی هستش؟ استقلال قضایی اگر وجود داشت، هرگز زندان اوین این اتفاق براش نمی افتاد. این مملکت به این شرایطه نمی رسید.
بله، شنیدید از صدرا عبداللهی، همسر خانم عالیه مطلب‌زاده، عکاس و حال حقوق زنان و کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین. خانم مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده که 2 سال از این حکم رو گذرونده. اما همچنان با شما همراه هستیم. یک گروه از وکلای بین المللی یک درخواست رسمی رو به فیفا دادند. فدراسیون بین المللی فوتبال علیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با هدف فوری اخراج تیم ایران از جام جهانی قطر. یعنی این درخواستی که به فیفا ارائه شده هدفش اینه که تیم ملی فوتبال ایران حضور نداشته باشه و معلق بشه از حضور در جام جهانی که به زودی تقریبا چیزی در حدود 1 ماه دیگه شاهدش خواهیم بود در کشور همسایه ایران قطر. محمد زرقامی، یعنی خودم، در گفتگویی که با شیوا امینی بازیکن سابق تیم ملی فوتسال زنان ساکن ایتالیا داشتم، از او درباره این اقدام پرسیدم. خانم امینی از جمله افراد مؤثر در این کارزار حقوقی بوده.
تیم ملی و کلا ورزش یک کشور یعنی نماینده اون کشور و دولت حاکم بر اون کشور هستش. ما در حال حاضر کشورمون توی جنگ هست و مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسن، رژیمی که داره مردم خودش رو میکشه، رژیمی که داره بچه ها رو، تینیجرها رو، دختر بچه ها رو میکشه و نخبه های ما رو زندانی میکنه، نمیتونه نماینده کشور ما باشه. برای همین تیم ملی ایران نمیتونیم بهش بگیم، ما میتونیم بهش بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی. و در این شرایطی که حتی رژیم ما داره کمک میکنه به، از اون طرف به روسیه داره کمک میکنه در مقابل اوکراین و یک رژیم آدمکش هست، به نظر من باید دستش رو کلن از مجامع بین المللی قطع کنیم. و یکی از اصلی ترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم این هست که ورزش رو، که خب یک چیز خیلی مهمی هست، هسته مرکزی یک کشور هست، در واقع ما این رو باید فعلا به حالت تعلیق در بیاریم، چون که کشور ما رو هواه. یعنی اصلا ما هیچ رسمیتی برای جمهوری اسلامی الان نمیشناسیم و این رژیم رو دولت خودمون نمیدونیم. برای همین در حال حاضر به نظر من فیفا نباید این اجازه رو بده که تیم ملی جمهوری اسلامی در این مسابقات حضور پیدا کنه، درست در شرایطی که مردم توی خیابون دارن کشته میشن و حتی بچه های ما توی مدارس دارن کشته میشن. برای همین ما در تلاش هستیم که این کار رو انجام بدیم. کار راحتی نیست.
اونطور که مشخصه شما با یک مؤسسه حقوقی در اسپانیا این درخواست رو دارید ارائه میدید و شما و تعدادی دیگر از ورزشکاران پشت این ماجرا هستند، اما آیا به این هم فکر کردید وقتی که این درخواست رو میدادید که فوتبال محل توجه قریب به یقین ایرانی هاست و اونها دنبالش میکنن و به نوعی ورزش عمومی هستش، و وقتی که این قضیه رو پیش میبرید آیا فکر نمیکنید که یک مقداری جامعه و شما در یک حالت دو قطبی قرار میگیرید به عنوان کسانی که به هر حال مخالفت میکنید با اون چیزی که اونها دوست دارن دنبال کنن در زمین ورزش؟ حالا خیلی هم شاید اصلا افرادی باشن که سیاسی به ماجرای فوتبال ایران نگاه نکنن.
سوال خیلی خوبیه. شاید اگه این سوال رو دو سال پیش که ما شروع به فعالیت کردیم برای این قضیه، برای تعلیق و تحریم ورزش ایران، اگه از من میپرسیدید یکم جوابش سخت‌تر بود. ولی الان دقیقاً درست در شرایطی که مردم ایران حتی تلویزیون نگاه نمی‌کنن، مردم ایران کجان الان؟ مردم ایران کف خیابون دارن کشته میشن، دارن می‌جنگن یا توی اعتصابات هستن و الان تنها چیزی که برای مردم ایران به نظر من مهم نیست نگاه کردن فوتباله. درسته فوتبال ورزشیه که شادی میاره به اون جامعه، مردم دوست دارن دنبالش کنن، ولی آیا مردم الان به نظر شما توی یه شرایطی هستن که بشینن پای تلویزیون و از دیدن یک مسابقه ایران مقابل انگلیس یا امریکا یا ولز لذت ببرن؟ در حالی که حتما یکی از اعضای خانوادهشون یا نزدیکشون یا کشته شده یا توی زندانه یا تهدید شده یا گروگان گرفته شده. به نظر شما الان مردم ایران در شرایطی هستن که اصلا بتونن بشینن فوتبال نگاه کنن؟
ولی فکر نمی‌کنید که خود این حضورها هم میتونه گاهی اوقات تبدیل بشه به یک شرایط اعتراضی، چنان که مثلا در مورد حضور خانم رکابی با همه اتفاقی که در بازگشتشون هم رخ داد شاهدش بودیم و میتونه شرایط رو به گونه دیگه‌ای پیش ببره؟
ببینید الان برای اینکه ما بخوایم به کل دنیا نشون بدیم چه اتفاقی داره توی ایران میفته، به نظر من الان این کار رو انجام دادیم. الان همه دنیا میدونن داره چه اتفاقی میفته. کاری که الناز رکابی کرد اصلا قابل مقایسه با حضور تیم ملی توی جام جهانی نیست. اون کاری که الناز کرد واقعا خودش یه تو دهنی بزرگی بود به جمهوری اسلامی. و اینکه ما نیاز دیگه نداریم که تیم ملی فوتبال بخواد نمیدونم اونجا بره دستبند سیاه ببنده، بازوبند سیاه ببندن. کار از این حرفا گذشته، یعنی الان کل جامعه جهانی آگاه به این موضوع که چه اتفاقی داره توی ایران میفته و ما باید دست جمهوری اسلامی رو از هر طریقی، چه ورزش، چه سیاست، چه از هر طریقی ما باید قطعش کنیم به خاطر اینکه بتونیم توی این انقلاب پیروز بشیم. و ورزش جز چیزاییه که به نظر من نقش خیلی خیلی مهمی رو داره و حذف تیم ملی جمهوری اسلامی خیلی بهتر و نتیجه بخشتر از این هست که ما بخوایم به این امید که این تیم بره اونجا و صدای ما دیگه نیاز به صدا نداریم. الان کل دنیا میدونه که چه خبره توی ایران.
ولی به هر حال یک نکته ای را در نظر بگیرید که میدونید که ما جامعه آماری مشخصی نداریم از تعداد معترضان، میدونیم که یک جمعیتی هم قطعا در شمار معترضان خاموش هستند که شاید اقدام سیاسی ازشون نبینیم یا اقدام اعتراضی در خیابونها ازشون نبینیم. آیا همه اینها رو در نظر گرفتید و همه این ماجرا رو اندیشیدید که واقعا اونها هم میخوان که تیم ملی فوتبال ایران، یا به تعبیری اون چیزی که شما میگید که این تیم ملی فوتبال ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی، در بازی‌های جام جهانی حضور نداشته باشه؟
شما اگه نظر شخصی منو بخواید بدونین، بین اون دسته از آدم‌هایی که دارن بها میدن چه از طریق جونشون چه از طریق خانواده‌شون و دارن زندگیشون رو میذارن برای این انقلاب، و بین آدمایی که به قول شما میگیم سیاسی نیستن یا اصلا توی این اعتراضات نیستن، من در درجه اول میرم سمت اون گروهی که دارن بها میدن و اول میبینم که چی به نفع اون گروهه. چون که اون گروهی که بها نمیده، اون گروهی که اعتراض و اعتصاب نمیکنه، یه فوتبال نبینه چیزی ازش کم نمیشه. ولی این کار کمک بزرگی میکنه به اون دسته از آدمهایی که دارن زندگیشون رو میذارن برای این انقلاب، برای این مبارزه. و ما چه بخوایم باور کنیم چه نکنیم، ما در جنگیم. کشور ما الان در یک جنگ بزرگه. برای همین فکر میکنم دیدن مسابقه فوتبال و لذت بردن الان وقتش نیست. بعد از اینکه ما پیروز شدیم، چرا تیم ملی ایران رو همه با هم ازش لذت میبریم، جام جهانی بعدی اونجوری همه با هم لذت ببریم، نه دسته ای که نمیخوان اعتراض کنن اعتصاب کنن و ما بیایم خدشه ای وارد کنیم به شادی هاشون.
چقدر امیدوارید که به نتیجه برسه این کارزاری که شما آغاز کردید؟
ببینید کار خیلی سختی، ما با ارگان های طرف هستیم که 100% ارگان های پاکی نیستن. خیلی روک بهتون بگم، ارگان هایی هستن که دست خودشون هم آلوده هست توی پولشویی، توی همکاری با جمهوری اسلامی، و کار ما خیلی سخته. و دومین مطلب این که زمان کمی داریم، یعنی چند وقت دیگه جام جهانیه، ولی خب خوشبختانه از طریق وکلایی که ما اقدام کردیم از فیفا جواب گرفتیم و گفتن که ما پرونده رو بررسی میکنیم. این امید بخش برای ما.
با شیوا امینی بازیکن سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران ساکن ایتالیا که با ما گفتگو میکرد درباره درخواستی که برای اخراج تیم ایران از جام جهانی قطر داشتن. در ادامه تلفن‌های شما رو بشنویم.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هر چه زودتر محقق بشه.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، همینطوری دارید تو دنیا رو میخورید. تحریم 7 کشور اروپایی، راه ندادن شما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از طرف آمریکا و اوکراین هم برای فرستادن پهپادها به اربابتون روسیه، حالا این تو دهنیا رو داشته باش تا بقیه‌اش هم برسه.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه، نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعه 8 مهر، نمازگزاران مسجد مکی زاهدان هدف رگبار گلوله نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفتند. به گفته مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیروهای یگان ویژه علاوه بر شلیک بر جوانانی که مقابل ساختمان کلانتری تجمع کرده بودند، نمازگزاران مسجد مکی را هم هدف قرار دادند. کمپین فعالان بلوچ تعداد کشته شدگان را بیش از 97 نفر اعلام کرده و تاکنون هویت 12 نوجوان زیر 18 سال که در زاهدان کشته شدند مشخص شده است. محمد اقبال نایب زهی، نوجوان 16 ساله، یکی از این کشته شدگان است که در داخل مصلی مسجد مکی هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته است. احسان نایب زهی، برادر محمد اقبال نایب زهی، در گفتگو با من، فرشته قاضی، از رادیو فردا از چگونگی کشته شدن برادرش، تحویل پیکر و خاک سپاری و اتفاقات آن روز زاهدان میگوید.
محمد اقبال رفته بود نماز جمعه، برعکس من آقا که همیشه نمیرفتم. حقیقتش با شیخ و ملا میانه خوبی من ندارم. این برادرمون نمازگزار بود، یه طفل 16 ساله بود که صبح تا بعد از ظهر کارگری میکرد برای روزی 100,000 تومان. اون 100,000 تومان هم بعد از ظهرش میبرد سر سفره پدر و مادر پیرش. روز جمعه با من تماس گرفتن که بیا که اقبال کشته شده. باورم نمیشد، چون که روز قبلش کلا بچه با ما بود. تماس گرفتم با پدرم و با برادر کوچکترم علی اکبر، رفتیم پیگیر شدیم، رفتیم بیمارستان، گفتیم شاید تو دعوای نزاع دست جمعی که عرازل و باش دارن این بچه ما هم یه ضربه چیز خورده، چون که معمولا تو ایران عادی این چیزا. رفتیم بیمارستان، تا اون لحظه ما کلا گیج و منگ بودیم و اصلا متوجه این تیراندازی ها و شلیک ها و رگبار بستن های داخل مسجد و مصلی اهل سنت نبودیم. بیمارستان که رسیدیم با یه جمعیت کثیری از مردم، اونم بلوچ بودن، همه اصلا قوقایی بود، جهنمی به پا کرده بودن، کلی زخمی، بالای حدودا 400-500 نفر، یعنی تا چشم کار میکرد خون بود و زخمی بود و نمازگزاران سوراخ سوراخ شده بودن.
کدوم بیمارستان بود؟
بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان.
و شما اونجا متوجه شدید که تیراندازی شده؟
بله بله، اونجا متوجه شدیم که منم بدو بدو از تاکسی ماشینمونم تو ترافیک گیر کرد دیگه. من مجبور شدم پیاده یه 500 متری بدو بدو برم تا دم در اورژانس بیمارستان. بعد دیدم واویلا، اینجا اصلا مغزم هنگ کرد از این تصاویری که می دیدم، یعنی تو فیلم های هالیوودی من ندیده بودم حقیقتش همچین تصاویری. بعد سرگردان و گریان ما دنبال بچه‌مون میگشتیم، به امید این که بچه‌مون یا بین این زخمی ها باشه یا از اون معرکه خارج شده باشه، سالم باشه، تا خونه خودش رو رسونده باشه. به گفته همون دوستانش که همسن خودش بودن باش همراه بودن، گفتن اقبال ما هم از اون معرکه خارج شدیم و از اون محل محل نمازگذاری و بعد محمد اقبال هم فرار کرده، ولی خب دیگه ما رفتیم سردخانه بیمارستان با یکی از شهدا اونجا روبرو شدم که اسمش به نام متین، شهید متین غنبردهیه، که اونم طفلک 14 سالش بود و بعد دیگه 3 ساعتی معطل شدیم تو بیمارستان، دیدیم خبری نیست. یه بسیج طایفه‌ای را انداختیم با همین فک و فامیلای خودمون، جو بلوچستان طایفه‌ایه، ایلو طایفه‌ایه، ما به کل طایفه گفتیم کل بیمارستانای شهر رو بگردیم، تا اینکه پسر عموی پدرم تماس گرفت که بله بچه‌مون تو مسجد مکیه پیکرش. ما با امون حالت شهرم به شدت ناام، جلو خودمون داشتن ملت رو تیر میکردن، به رگبار میبستن، بسیجای محلی داشتن یه بچه فکر کنم هلوش زیر 15 سال بود جلو خودمون سوراخ سوراخش کردن، 6-7 نفر با اسلحه بسیج افتاده بودن به جونش توی شهر. شهر وضعیتش اون لحظه این شکلی بود، وحشتناک بود. ما هم با دیگه ترس و لرزمون افتاده بود و دیگه فقط میخواستیم بچه‌مونو ببینیم، برادرمو ببینم، پدرم همراهم بود. بعد رفتیم تو خیابون خیام، خودمون رسوندیم مسجد مکی در خیابون خیام واقع شده. هلیکوپترهای جنگی داشتن میگشتن و شلیک میکردن که اصلا این صحنه ها رو واقعا تکرار میکنن، تو فیلم های هالیوودی هم ندیدم، هلیکوپتر جنگی کبرا داشت به ملت شلیک میکرد. به یه خانم جلو چشمم شلیک شد بین تقاطع خیابان مدنی و خیام، کلی زخمی همونجا دادیم که پدرم دستم رو گرفت و کلی دعوام کرد که نرو، من یه بچه رو از دست دادم، نمیخوام یکی دیگه پشت سرش بره و اونم از دست بره. منم دیگه دست پدرم رو کشیدم و در اوج غم بودم بدو بدو خودم رو به در ورودی مسجد رسوندم. اونجا هم گاز اشکاور میزدن، ملت هم ریخته بودن تو خیابون و داشتن آتیش میزدن و ما هم تو عالم خودمون بودیم.
پیکر برادرتون رو اونجا دیدی؟
بله، قسمت حوزه علمیه داره، یه قسمت مختص تدریس طلاب مدرسه دینیه. بعد اونجا رفتیم توی یه اتاق، هلوش 9-10 نفر بودن پیکر شهدا اونجا وسط اتاق بودن زیر باد کولر که هوا یکم گرم بود دیگه، گفتن پیکر های شهدا خراب نشه این هوای گرمی که اونجا کولر روشن کرده بودن. ما هم دیگه اونجا بچه‌مون رو دیدیم.
پیکرشو که دیدید به چه صورتی بود؟ کجا شلیک کرده بودن؟ چند گلوله خورده بود؟
پیکرشو من حقیقتش سردرگم بودم، اول کلا گیج بودم، اون صحنه ها کلا یعنی دیگه مغزم هنگ کرده بود و از کار افتاده بود. ولی خب من گشتم لباسش یکم دادم پایین، پدرم همراهم بود، ولی خب پدرم دیگه آدم پیری و طاقت نیاورد و اون صحنه رو. من یه لحظه دکمه های پیرهنش رو باز کردم، متوجه شدم به قلبش شلیک شده، اونم باش اسلحه معمولی نبوده، اسلحه تک تیرانداز که من حقیقتش از سلاح جنگی و جنگ افسار سر در نمیارم، علمش ندارم. اکثر مردم کارشناسای خود اهل سنت بلوچ میگن اینا رو با سوینوف که تو فیلم ها مشهود هست، فیلم هایی که گرفته شده با توسط خود مردم با گوشی های همراه، با سوینوف اینا رو زدن، با قناسه که اسم محلی اون اسلحه قناسه، یه اسلحه خیلی بزرگ و دوربین داره که مختص تکتیر اندازای بچه ها رو زده بودن.
تحویل گرفتید پیکر برادرتون رو، چه اتفاقی افتاد؟
برادرم حقیقتش ما میخواستیم تحویل بگیریم ولی نذاشتن، هم علمای مسجد مکی که اونجا داشتن حضور داشتن، بعد گفتم بذاری شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بیاد بچه ها رو ببینه. ما گفتیم حقیقتش ما دلمون خونه، نیاز به دیدن کسی نیست که بچه‌مون رو بیاد ببینه. بعد گفتیم ما بچه‌مون رو میبریم، بعد نذاشتن حقیقتش. ما هم خیلی پافشاری کردیم و حتی برای فیلم گرفتن هم نمیذاشتن. من گفتم باید اینا صحنه ها ثبت و ضبط بشه تا در رسانه های بین المللی منعکس پیدا کنه، منتشر بشه. ولی خب بازم دیگه یکی دو تا فیلم از اونجا خارج شد، از اون اتاق، که بازم جای شکرش باقی هست. بچه‌مون رو تحویل گرفتیم. اولین شهیدی که از مسجد مکی خارج شد شهید خودمون بود، محمد اقبال شهنوازی نائب زئی. ما از تیره و طایفه اصلیمون شهنوازی هستیم، یه طایفه بزرگی و نامدار تو بلوچستان هست و تیرمون سررشتمون نائب زئی هست در این ایل و دودمان بزرگ که شناخته شده هستن در بلوچستان. بعد ما در اون هیاهو، اون شلیک و تیر و رگبارها و دود و گاز اشکاور، ملت گفتن خارج نشید از مسجد، شما رو هم میزنن، ماشین شخصی بچه‌مون رو بردیم دیگه خونه، با یه مصیبت خودمون رو رسوندیم خونه و سردخونه تحویلش ندادیم. عیدتش گفتیم بچه‌مون دیگه شهید شده، نیاز به کالو و چکافی همچین چیزایی نیست، در غم خودمون بودیم. بعد بردیمش خونه، یه ولوش 24 ساعتی وسط اتاق پذیرایی پدرم بود، محمد اقبال پیکرش.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ یا تحت فشار قرار گرفتید؟ برای خاک سپاری به چه صورتی بود؟
تا به حال که تحت فشار قرار نگرفتیم خدا رو شکر. حالا در آینده الله اعلم. ما خودمون دیگه حقیقتش دلمون داغ و آتیشه، ولی نمیدیم تا همین الان دیگه مغزمون از کار افتاده و اصلا قابل قبول نیست برای اون که از دست رفتن بچه اون که کارگر بود، نه سیاسی بود، نه به قول این شبکه های ملی و شبکه استانی که یعنی نمک میپاشه رو زخم ملت، همه رو گفته جز گروه که تروریستی بودن. این بچه گچکاری میکرد صبح تا بعد از ظهر، برای 100,000 تومان کارگری میکرد بچه‌مون. بعد برای خاک سپاری هم روز بعدش کلی نیرو آورده بودن، تا جایی که ما تحقیق کردیم از خود نیروها پرسجو کردیم که خودشون اطلاع نداشتن، پرسیده بودن از پدرم سر کوچه خونه پدرم پرسیده بودن اینجا کجاست، یعنی خودشون نمیدونستن اینجا کجاست، کدوم شهره. فقط بهشون دستور داده بودن که ما میریم با توی شهر با گروه که تروریستی مقابله میکنیم، یعنی مردم ما را، مردم عام بلوچ را، همه را جمع بسته بودن با گروه که تروریستی. حالا من نمیدونم گروه که تروریستی منظورشون کدوم گروه هست، الله اعلم. بعد اون روز ما زنگ زدیم با این بسیجای محلی که اطرافیان خودمون هستن، فامیلامون هستن، از طوائف بلوچ هستن، پرسجو کردیم، اجازه گرفتیم از سپاه برای دفن بچه. سپاه اطلاعات سپاه دستور داده بودن بچه‌هاتون رو دفن کنید، مشکلی پیش نمیاد، از بسیجی های محلی گفته بودن، همین سران بسیجی های محلی. بعد بچه اونو بردیم بیرون شهر دفن کردیم، مشکلی تا به حال پیش نیومده خدا رو شکر.
گفتن که به پاسگاه حمله کردن، گفتن که گروه های تروریستی بودن، گفتن که جیش العدل.
نه، گروه های تروریستی وجود نداشته اونجا.
برادر شما دقیقاً کجا کشته شده؟
برادر من با سجاده‌ای که به دست داشت، سجاده نمازی که به دست داشت که ما به زبان محلی بهش میگیم جای نماز، پارچه رنگین و پنگینی که هست، در خود مصلا شهید شده بود. یعنی اینا در به سمت نمازگزاران در مصلا که اطرافش یک کوه بلند روبروی مصلا سمت قبله که تکتیراندازها اونجا مستقر بودن، قبلا روز قبلش ساختمان بلندی هست اطراف مسجد اونجا مستقر شده بودن و روی خود کلانتری و با لباس شخصی، لباس بلوچی الان تو فیلم ها مشهود هست، با لباس شخصی اینا رو زدن بچه ها را که اینا یعنی قبلا آمادگی داشتن. نمیدونم چه قصد و غرضی داشتن از این جنایتی که مرتکب شدن. ما فقط قصدمون اینه قاتلینشون بیان در همون محل، در همون منطقه‌ای که بچه‌هامون خونشون ریخته شده بیان مجازات بشن. از نظام چیز دیگه نمی‌خوایم.
آقای نائب زهی، ممکنه به من بگید برادر شما کودک کار بود، نوجوان زیر سن قانونی بود؟
بله.
از محمد اقبال به ما بگید.
محمد اقبال یک بچه خیلی به شدت آروم و البته توی خونه پر جنب و جوش بود. یعنی من خودم متعلم و خونم جدای از خونه پدرم، ولی یه برادر دیگه دارم کوچیک‌تر از منه و از محمد اقبال بزرگتر بود، هلوش 5-6 سالی. بعد با این یعنی 24 ساعته اینا در کشتی گرفتن و شوخی و این همین فیلم های مرحوم نوید افکاری که تو خونه فیلماش هست میرخصه و شادی میکنه و بالبال میزنه این بچه، محمد اقبال اون دقیقا همین شکلی بود. یه بچه پر جنب و جوش و در اجتماع خیلی آروم بود، بچه مؤدب و کارکنی بود. یعنی من از بچگی اولوش 9 سالگی که به دلایل حالا مالی بوده دیگه وارد این بحث نمیشم، ترک تحصیل کرده، بچه های این استان محرومن، اکثرا از تدریس عقب میفتن به خاطر شرایط مالیشون ندارن، اکثر خانواده ندارن، از نظر مالی اقتصادی صفرن، وارد کار میشن، بازار کار، حالا چه ساختمانی چه بازار آزاد زاهدان باشه، خود بازار کسب و کارش باشه. برادر من خودم اوستا گچکارم، از بچگی وارد کار شدم، خودم اوستام. محمد اقبال سالیان سال بود با من کار میکرد، از سن 9 سالگی یعنی 7 سال با من کار کردیم بچه. ما فقط درخواست مجازات، اشد مجازات داریم برای قاتلین این جنایت. فقط اونجا دوربین مدار بستم بوده که من با چشم خودم دیدم شهرم، هر روز از اونجا رد میشم از اون خیابون رازی. بعد فیلم اون دوربین ها هنوز منتشر نشده، دوربین های مدار بسته خود مسجد مکی یا خود مصلی نماز جمعه اهل سنت که نزدیک به همان فاصله شون شاید زیر 1 کیلومتر یا 500 متر باشه بین مسجد مکی و مصلی اهل سنت، این فیلماشون باید منتشر بشه که ثابت بشه این بچه‌ها در مصلی شهید شدن. اصلا به کلانتریش اون خیابون طوریه که سر تا سرش آسفالته، اصلا تیک سنگی پیدا نمیشه که یکی بیا سنگ بزنه. نمیدونم قبلا آمادگی داشتن لباس شخصی ها با یکی دو تا اسلحه اومدن، همون اسلحه رو حالا سرکوف میزنه. هی تو رسانه ملی که اینا جزء گروهک بودن، ولی به عقیده خود مردم بومی اون اسلحه ها مال خودشون بودن، مال خودشون بودن. یه سناریو از قبل تعیین چیده شده بوده که میخواستن روز جمعه پیادهش کنن. حالا نمیدونم به چه دلیلی، خدا میدونه، ما که مردم عام میمو خبر نداریم.